أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث در مورد تداخل و عدم تداخل عده وطئه به شبهه با سایر عده ها بود. عرض شد مرحوم آقای خویی تفصیل قائل شدن بین عده وفات و سایر عده ها. در عده وفات قائل به عدم تداخل شدن، در سایر عده ها قائل به تداخل شدن. خب سه تا تقریب برای بیان مرحوم آقای خویی در کلمات خود مرحوم آقای خویی و حاج آقا ذکر شده بود. یک تقریب این هم بود که تقریب خود کلام آقای خویی که بر مبنای انقلاب نسبت بود که ما سه دست روایات داریم. یک دست روایات در عده وفات به عدم تداخل قائل شدن، دو دسته روایات داریم، یکی به طور مطلق قائل به تداخل شده، یکی به طور مطلق قائل به عدم تداخل شده. این روایت مفصل به این عده وفات. اون روایتی که در مورد عده وفات قائل به عدم تداخل شده، روایت مطلقه تداخل رو تخصیص میزنه، تخصیص گذر بعد از تخفیف روایت های عدم تداخل اختصاص پیدا میکنه به روایت تداخل، اختفاف پیدا میکنه به غیر عده وفات. این روایتی که در عده وفات قائل به عدم تداخل شده، روایت مطلقه تداخل رو تخصیص میزنه. روایت های به غیر عده وفات، اونم که تخصیص به غیر عده وفات پیدا کرد، تخصیص میزن اون مطلقات عدم تداخل رو. خب این یه بیان حاج‌ها ذکر میکردن چهار دسته روایات کرده بودن که این چهار دسته روایات با مبنای شاهد جمع مطلب رو حل میکرد. یه بیان دیگه حاج‌ها داشتن که ما بگیم مثلا دو دسته روایات داریم، دو دسته روایات داریم و اون اصلا روایات مطلقه‌ای که قائل به عدم تداخل باشه ما نداریم. روایات مطلقه قائل به عدم تداخل باشه نداریم که معتبر باشه. دو تا روایت هست که معتبر نیست، یعنی قابل استناد نیست. یکی روایت علی بن بشیر نهبال بود که از سندی معتبر نبود، یکم روایت محمد بن مسلم بود که تو بعضی نقل های دیگرش که ظاهراً با این نقل یکی هست، اختصاص به خصوص روایت عده وفات داشت. خب این بیانات که حاجا صحبت کردن و مناقشه کردن به این که جمع عرفی بین ادله این باشه که عده وفات رو ما یک حکم اختصاصی براش قائل بشیم رو نپذیرفتن. گفتن که این جمع عرفی نیست، که توضیحاتش در جلسه قبل گذاشت. این نکته دیگه اینجا حاج آقا زمینه دارن. اون نکته این هست که با توجه به این که این مسئله در میان عامه مطرح هست و عامه یا به طور مطلق قائل به تداخل هستن یا به طور مطلق قائل به عدم تداخل هستن، به نظر میرسه که این روایت ها رو باید به شکل دیگری دید. یعنی در واقع با توجه به فتوای عامه، روایت هایی که در مورد عده وفات هست ازش حکم عده غیر وفات هم استفاده میشه، و روایت هایی که در مورد عده غیر وفات هست در موردش حکم عده وفات هم استفاده میشه. بنابراین اون سه تقریبی که هست، هر سه تقریب ناتمام میشه، همه اینها بازگشت میکنه به این که ما کنه دو دسته داریم، چون روایت های عده وفات با توجه به فتوای عامه از عده وفات به مطلق عده حکم سرایت پیدا میکنه، اون روایت مرسله جمیل ابن دراج هم که حاجه ها بیان میفرمودن که مرد تقریب ذکر کردن برای اینکه این مربوط به عده غیر وفات هست، اون هم حکم عده وفات هم ازش استفاده میشه. پس بنابراین اینکه ما سه دسته روایات یا چهار دسته روایات داشته باشیم یا دو دسته روایات یکی خاصی که عام داشته باشیم، اینا همه تغییر میکنه که نه، ما فقط دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات به طور مطلق حکم به تداخل کرده، یک دسته روایات به طور مطلق حکم به عدم تداخل کرده، و اینا میشن دقیقا معارض هم دیگه و باید به اخبار علاجیه مراجعه بشه. خب این بیان ها جواب، این بیان ها جواب ممکنه شخصی این مناقشه رو در موردش مطرح کنه که در این مسئله اگر ما روایات زمان امام صادق علیه السلام رو فقط در نظر بگیریم، از فقهای زمان امام صادق از مالک و ابو حنیفه فتوا نقل شده و فتواشون مطلقه یا به طور مطلق قائل به تداخل شدن که فتوای ابو حنیفه است و احدر روایتین از مالک، یا به طور مطلق قائل به عدم تداخل شدن که از روایت الاخرى از مالک به این شکل است. اگر روایت امام صادق رو در نظر بگیریم، اون فتواهای مدینه، اون مالک هم فقیه مدینه بوده، ابو حنیفه هم فقیه عراق بوده، مالک در مدینه بوده و امام صادق علیه السلام هم عمده عمرش رو در مدینه به سر بردن، ابو حنیفه هم فقیه عراق بوده که عمده راویان ما اهل کوفه بودند و با ابو حنیفه و حنفی ها در ارتباط بودند و محل ابتلاشون ابو حنیفه بوده. خب اگر روایات امام صادق رو در نظر بگیریم، مطلب همینطور از که ما جا رو فهمیم، ولی روایات امام باقر علیه السلام رو بخواییم در نظر بگیریم، از معاصرین امام صادق فتوای خاصی نقل نشده. اونی که نقل شده از حضرت علی و عمر و عمر ابن عبدالعزیز عدم تداخل نقل شده. البته در مورد عمر ابن عبدالعزیز عرض کردم مختلف نقلیات مختلفه، بلکه عدم تداخل نقل کردن که در کتاب خلاف شیخ طوفی به این شکل هست، ولی در بعضی جاها عمر ابن عبدالعزیز تداخل نقل شده که در جلسات قبل عرض کردم. ولی از فقهایی که دقیقا معاصر امام باقر علیه السلام باشن چیزی در این مورد نقل نشده، بنابراین ممکنه با این بیان روایاتی که در از امام باقر علیه السلام نقل شده رو ما بگیم که این روایات به اصطلاح نمیتوانیم در مورد این روایات صحبت خاصی بکنیم و بگیم این روایات خب دو دسته روایات فقط داریم. ولی حالا صرف نظر از این که آیا نتیجه این بحث چی میشه در رواتی که زبان امام صادق هستن، اگر ما دو دسته روایات داشته باشیم اونا جمع عرفی نداشته باشن، باید به مرجعات مراجعه کنم اونا. حالا صرف نظر از اون بحث رو نمیخوام واردش بشم، ولی فکر میکنم اگر یه تفصیلی در از فقهای معاصر امام باقر علیه السلام در این مسئله بود، علل قاعده نقل میشد و هرچند هیچ فتوایی از اونها نقل نشده، ولی علل قاعده به احتمال زیاد اونها هم معاصرین امام باقر علیه السلام هم یک فتوایی به تفصیل در اینجا نداشته باشن. به هر حال مسئله اینه که آیا اینجا ما میتوانیم مطمئن بشیم که اینجا تفصیلی در مسئله در فضا تفصیل نمی فهمیدن و علاقه خصوصیت می کردن. بعید نیست، من که فرماشه آجاها رو بعید نمی دونم که با توجه به این که فتوایی که اون زمان ها نقل شده بوده، فتوای حضرت علی و عمر و عمر بن عبدالعزیز و این ها بوده که هیچ تفصیلی درش نبوده، هیچ تفصیلی در مسئله بین عده وفات و غیر عده وفات مطرح نباشه. به هر حال دیگه این در گروه اطمینان انسان هست به این که واقعا اطمینان بکنه که عرف الغا خصوصیت میکنه از عده وفات به غیر عده وفات یا از غیر عده وفات به عده وفات. دیگه بسیگه به این الغا خصوصیت کردن و عدم الغا خصوصیت کردن هست، برای اینکه این بیان حاجه ها تام باشه یا تام نباشه. دیگه بحث این قطعه همین دردار علایه تقدیر. همچنان که حاجه ها به تقریبات که دو جلسه قبل فرمودن، در واقع به هر حال این روایات، حالا این تقریب اخیر رو هم نگیم، این روایات به نظر معارض میاد و جمع عرفی در این روایات اینها ندارن. حالا که جمع عرفی ندارن، ما چجوری این روایات رو ترجیح کنیم؟ به نظر میرسه که روایت هایی که دال بر عدم تداخل هست قطعی و صدوره. عرض کردم 5 تا روایت در این مسئله وارد شده که 3 تاش معتبر هستن و به احتمال زیاد وسطه هلکه، بلکه ممکنه 3 تاش صحیحه باشه. 2 تاش که قطعا صحیح هست، روایت علی بن جعفر هم احتمال صحیح بودنش جدیه، ولی علی تقدیر معتبره. 3 تا روایت معتبر داریم و 2 تا روایت دیگه هم علی بن بشیر نقال و روایتی که سید مرتضی در انتصار آورده، اونها هم تأیید میکنه و که احتمالا همون روایتی باشه که عامه از حضرت علی علیه السلام نقل کردن که قائل به عدم تداخل شده، که این هم تایید میکنه که مثلا به همین شکل باشه، که به هر حال تایید میکنه صدور روایات عدم تداخل رو از ائمه معصومین علیهم السلام. مجموعا به نظر میرسه روایت های عدم تداخل صدورشون از معصومین قطعی باشه، ولی روایت تداخل، عرض کردم، فقط ما روایت دراره داریم و 1 روایت دیگری که راویش مردد بین ابن بکیل یا ابوالعباس مرسل جمیل هم دلیل بر این که غیر از این 2 تا روایت دیگری باشه، روایت سومی باشه، ما دلیلی نداریم، میتونه به همین 2 تا برگرده و این 2 تا روایت قطع آور نیست، به خلاف روایت عدم تداخل که قطع آور هست و اون رو باید ترجیح داد. خب این 1 نکته. مؤید این مطلب شهرت قوی بر عدم تداخل هست که تا زمان علامه مجلسی در مراقب العقول حاج آقا فرمایند هیچ مخالف صریح در مسئله وطیه به شبهه معتده ما پیدا نکردیم، هیچ، و اون فتوایی که از شیخ صدوق و مگر به اصطلاح عرض کنم خدمت شما شیخ صدوق مخالف صریحی که فتوای 1 نفر داشته باشه، شیخ صدوق هم که از عبارت فقیهش استفاده تداخل میشه، در کتاب دیگه فتوای مغنش تصریح به عدم تداخل کرده، این هم تایید میکنه همین مطلب رو. البته اینکه ما این رو به عنوان مؤید تعبیر کردیم نه به عنوان دلیل، به دلیل اینکه به نظر شهرت فتوایی خودش فی نفسه جزء مرجحات روایی تلقی نمیشه. ما تو بحث مرجحات عرض کردیم شهرت روایی مرجحه، اون هم نه به عنوان شهرت روایی به ما هو و هو، بلکه شهرت روایی به جهت اینکه قطع به صدور به روایت مشهور رو به دنبال میاره معتبر هست. شهرت روایی از روایت عمر بن حنظله استفاده میشه که شهرت روایی از این جهت که قطع به صدور می آورد و توضیح مفصلش در جای خودش باید بیان بشه. ما تو روایت عمر بن حنظله این رو توضیح دادیم که اونی که مرجح هست قطع به صدور یک دست روایات هست که شهرت روایی از این جهت که قطع به صدور می آورد مرجح خبر غیر مشهور از جهت روایت قرار داده شده. خب این مرجح اول. ما به نظر ما سه تا مرجح داریم. یک مرجح مقتوع صدور بر غیر مقتوع صدور، مرجح دوم موافق کتاب بر مخالف کتاب، و دسته سوم ترجیح مخالف عامه بر موافق عامه. خب ببینیم، عرض کردیم مرجح اول و بین این مرجحات هم ترتیب وجود داره به نظر ما، و بنابراین طبق نظر عرض ما و طبق مبنای ما مطلب صاف هست و همون فتوایی که حاجه ها اینجا دارند رو میشه با این بیان تثبیت کرد که فتوایی که به مشهور خیلی قوی هم بر طبق اون فتوا قائل هستن که در اینجا عدم تداخل قائل به عدم تداخل میشه. اما مرجح دوم که موافقت کتاب و عدم موافقت کتاب هست، ببینیم آیا این میتونه، حالا صرف نظر از این که مرجح اول رو ما تمام دونستیم، آیا سایر مرجحات رو جدا جدا ببینیم آیا یک قولی رو ترجیح میده یا ترجیح نمیده. مرجح دوم که موافقت کتاب هست ممکنه بگیم که با روایات تداخل هست، چون اونقدر متیقنه از عده یک عده وقتی به شبه هست، اون قطعا در اون زمان ازدواج محرمه. بعد از اون نمیدانیم ازدواج کردن با این خانم جایز هست و جایز نیست. اهل لکم با من آزار لکم اختبار میکنه که ازدواج با این شخص جایز باشه. خب این رو حاجه ها در عرض کنن در این بحث نه، ولی در بعضی بحث های دیگه اشاره فرمودن که اهل لکم ما برای آزار لکم نفی عده نمی کنه اصلا. در جایی که شک بکنیم عده ثابت هست یا عده ثابت نیست، اهل لکم ما برای آزار لکم در مقام بیان نفی عده نیست، بلکه این روایت در مقام بیان حرمت هایی هست که یا حرمت ابدی هست، محرمیت ابدی هست، یا لااقل محرمیتی هست که به طور متعارف زمان طولانی محرمیت رو به دنبال داره، محرمیت جمع بین اختین و تجمع بین اختین رو که بیان کرده. اما حرمتی که در یک دوره محدودی در دوره عده که میتواند سه ماه که کمتر یا بیشتر، بالاخره در یک دوره زمان کوتاهی این حرمت هست، این روایت ناظر به او نیست، این آیه شریف ناظر به او نیست و نفکن و اثباتن نسبت به او حکمی رو بیان نمی کنه. بنابراین به نظر می رسه که نمی توان روایت هایی که اگه مثلا دو دسته روایت داشته باشیم، یه دسته روایت میگه در یه مورد عده وجود داره، دسته دیگه میگه عده وجود نداره، روایت هایی که عده وجود نداره رو مطابق کتاب بگیریم. کتاب خدا در مورد عده داشتن و عده نداشتن سکوت داره، در مورد مانحنفی هم در موردی که عدهش متداخل هست یا غیر متداخل هست در اون زمان بعد از عده، باز عده هنوز ادامه داره ادامه نداره، به نظر میرسه که از آیه شریف قرآن نتوان حکم این مسئله رو به دست آورد. خب این هم مرجح دوم. مرجح سومی که اینجا هست موافقت و مخالفت عامه هست. نظر میرسه که اینجا موافقت و مخالفت عامه رو هم نتونیم به عنوان یک مرجح طلب به اصطلاح مطرح کنیم، چون به هر حال ولو در زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه قائل به تداخل شده، ولی عرض کردم در مورد اینکه مالک چه فتوایی در این مورد داره اختلاف نقل هست، اونجوری که ابن رشد در بدایت المجتهد نقل میکنه و شاید همین جهت بوده که در مغنی ابن قدامه فتوای مالک رو اصلا اینجا نقل نکرده. در مغنی ابن قدامه فقط فتوای ابو حنیفه رو پیدا اکملت عدت الاول وجب علیهان تعتد من الثانی ولا تدخل العدتان لانهما من رجلین و هذا مذهب الشافعی و قال ابو حنیفه یتداخلان، تا آخر اون عبارت که در مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 122 و 123 وارد شده. از مالک هیچ فتوایی نقل نکرده، احتمالاً به دلیل همین اختلاف نقلی که از مالک بوده ترجیح داده که در مورد فتوای مالک سکوت اختیار کنه و چیزی رو نقل نکنه. بنابراین با توجه به اینکه فتوای مالک روشن نیست در مسئله، اینکه در معاصرین امام باقر صادق علیه السلام عام به نظرشون چیه خیلی روشن نیست. این رو هم ولیمه بکنیم که فتوای علمای معاصر با امام باقر علیه السلام هم معلوم نیست، ممکنه همون فتوای عمر رو اونها و عمر بن عبدالعزیز رو هم فقهای معاصر امام باقر داشته باشد، ممکنه نه، این فتوای مالک و ابو حنیفه مسبوق به فتوای فقهای از عامه معاصر امام باقر علیه السلام باشه. اینکه به نظر میرسه که ما با توجه به موافقت عامه و مخالفت عامه نتونیم به دست روایات رو بر دست دیگری ترجیح بدیم. بله، حالا اگر ما حمله به تقیه رو به عنوان یک مطلب به عنوان جمع عرفی بخوایم مطرح کنیم، حالا یه مرحله دیگه است که حاجه ها به نظر میرسه که اینجا روایت های عدم تداخل رو مخالف عامه در نظر گرفتن، فکر میکنم به عنوان جمع عرفی این مطرح میکنن، میگن روایت های تداخل محملی داره به عنوان تنی که روایت تداخل به عنوان تقیه صادر شده باشه، اما روایت های عدم تداخل معلوم نیست محمل داشته باشه و همین مقدار کافی هست برای اینکه به عنوان جمع عرفی ما روایت های عدم تداخل رو اخذ کنیم و روایت تداخل رو حمله به تقیه بکنیم. حالا این بیان تام باشه تام نباشه، بالاخره مبدع از این هست که ما اصل فرمایش ها جا موافق هستیم و روایت های عدم تداخل رو به دلیل مقتوع و صدور بودن و روایت زراره و ابن بکر و ابوالعباس که غیر مقتوع و صدور هست ترجیح میدیم. خب این مثلا، خب تو اینجا یه بحثی تو جلسات قبل شروع کردیم و امروز بخوام تکمیلش بکنم، بحث روایت جمیل ابن دراج بود. ما مرسله جمیل ابن دراج رو داشتیم. مرسله جمیل ابن دراج که ان بعض اصحابه یا ان بعض اصحاب ناهده ما علیه السلام بود، بحث این بود که آیا ما میتوانیم این مرسله رو با وجود ارسال معتبر بدانیم. جلسه قبل یه تقریب ذکر کردم بر مبنای این که مواردی که جمیل ابن دراج ان عهده ما نقل میکنه، موارد مشخصش رو که ما مراجعه کردیم، فقط یک مورد از مواردش از 101 مورد که روایات بود متوسطین بین جمیل در راج و عهد امام، زرارت ابن عینش 72 مورد، محمد مسلمش 23 مورد، عبدالله. اینو آمارها رو دیگه من رو کل آمارها بستم، یعنی هم کتب اربعه هم وسائل، چون نسبت سنجیشون خیلی تغییر جدی نمی کنه، ولو یه مقداری ممکنه مثلا وسائل و خصوص وسائل رو در نظر بگیریم یه کمی بعضی آمارا بالا پایین بشه، ولی یا کتب اربعه رو تنهایی در نظر بگیریم یه شکل دیگه باشه. من حالا این رو آمار رو کل بر اساس برنامه درایت النور رو کل کتب اربعه و وسائل بستم که آمارها یه مقدار تکراری هست، ولی با وجود تکراری بودن فکر میکنم که عرض کنم خدمت شما عملا خیلی تغییر جدی، اگر حذف مکرراتش رو هم بکنیم، تغییرش اینقدر معنادار نیست که نتیجه نهایی بحث ما رو تغییر بده. البته آمار دقیق اگر بخوایم داشته باشیم باید مکررات رو حذف کنیم که خب اون یه کار جدی میطلبه که فعلا در سرش نیستیم. به هر حال بر اساس برنامه درایت النور متوسطین بین جمیل دراج و عهد امام علیه السلام در روایات کتب اربعه و وسائل به این شکل هستن، متوسطین معینشون. اون موارد غیر معین مثل بعض اصحابنا و بعض اصحابی و امثال اینها رو من حذف کردم. زرارت ابن عین 72، محمد مسلم 23، عبدالرحمن ابن حجاج بجلی 3، اسماعیل جوفی 1، حسین الخراسانی 1، فرات ابن کلیب 1، که تو اینها حسین خراسانیش توصیلش ثابت نیست که یک صد و یکم حدود یک درصد موارد میشه. خب ما این رو گفتیم یک درصد موارد میشه. حالا مواردی که جمیل ابن دراج از امام باقر، یعنی راوی که هم جمیل ابن دراج ازش روایت کرده باشه، هم او هم از امام باقر نقل کرده باشه، هم از امام صادق نقل کرده باشه، منحصر در زراره و محمد ابن مسلم هست. و ما از این به این جهت بگیم که احتمال اینکه راوی مورد نظر ما راوی غیر ثقه باشه، مثلا کسی مثل حسین خراسانی باشه، خیلی احتمال ضعیفی هست و اطمینان به اعتبار این روایت حاصل میشه. خب این تقریبی بود که تو جلسات قبل عرض کردیم، ولی به نظر میرسه به این شکل نباید بحث رو دنبال کرد. بحث رو باید کمی تغییر داد آمار سنجیاش رو، چون این که ما فقط اختصاص بدیم به مواردی که با تعبیر عهد ما علیه السلام هست، در صورتی درست هست که ما مطمئن باشیم که اون راوی مجهولی که با تعبیر بعض اصحابنا یا بعض اصحابهی در سند از او یاد شده، او عهد ما رو تعبیر کرده، در حالی که این معلوم نیست. ممکنه جمیل ابن دراج یادش رفته که اون مرویون هم امام باقر بوده یا امام صادق علیه السلام بوده، و بنابراین ما نمیتوانیم فقط مواردی که جمیل ابن دراج از یک راوی مشخصی ان عهد ما با تعبیر عهد ما یاد کرده رو مدار قرار بدیم. همچنین این ممکنه جمیل ابن دراج اون راوی رو چون نمیشناخته، نمیدونسته که از امام باقر یا امام صادق نقل کرده، یادش رفته راوی کی بوده، بنابراین ممکنه اگر راوی رو میدونست کیه، میدونست از امام صادق نقل کرده مثلا، یا میدونست از امام باقر نقل کرده مثلا. اینجور نیست که جمیل ابن دراج اگر راوی رو میشناخت، یادش بود راوی کیه، باز هم در امام معصوم علیه السلام تردید میکرد. ممکنه تردیدش در امام معصوم علیه السلام به جهت تردید در نام راویه، ولی اگر نام راوی براش مشخص میشد، یادش میومد که نقل کرده، مرویون اهلش رو هم براش مشخص میشد. پس بنابراین ما نباید فقط مواردی رو محور قرار بدیم که با تعبیر عهد ما جمیل ابن دراج از یک راوی مشخصی از امام علیه السلام نقل کرده، یا مشترکات بین امام باقر و امام راوی که هم از امام باقر نقل کرده هم از امام صادق نقل کرده، فقط اونها رو محور قرار بدیم، بلکه تمام روایت های جمیل ابن دراجی که از امام باقر یا از امام صادق نقل شده همه اونها رو باید محور قرار بدیم و با توجه به اونها آماری گیری کنیم. خب با توجه به این مطلب من اومدم یه بار دیگه بحث رو آماری گیری کردم، اون اینه که متوسطین بین جمیل ابن دراج و ابی جعفر علیه السلامی که مشخص هستن بنابر برنامه درایت النور، زرارت ابن عین 341، محمد ابن مسلم 123، اسماعیل جوفی 43، بکیر ابن عین 9، ثورت ابن خلیب 4، عبان ابن تقلب 3، خمران ابن عین 2، عبدالحمید ابن عباس 2، عبدالله ابن عطا مکی 1، ابو بصیر 1. تو اینها همشون ثقه هستن. تو ثورت ابن کلیب توصیف صریح نداره که ما علی تحقیق اون ثقه میدانیم، اون کسی رو که نتونستیم توصیفش رو اثبات کنیم عبدالله ابن عطا مکیه. عبدالله ابن عطا مکی احتمالاً عامیه، تو کتب عامه ترجمهش هست و مفصل سندهای عبدالله ابن عطا مکی تو کتب عامه وجود داره. در توصیف و تضعیفش خود عامه هم اختلافیه، نسائی توصیفش کرده و اونجور که تو بهنم هست نفعی توصیفش کرده، بعد دیگه نفعی و ابن حبان در ثقات آورده و تو تحضیب الکمال توصیف و تحضیبش ذکر شده، شما مراجعه کنید تو تحضیب الکمال میبینید که بعضی ها رو گفتن لم یکن بالقوی یا ضعیف دونستن، بعضی ها گفتن ثقتون انده اهل الحدیث و اختلاف در توصیف و تحضیبش هست. اگر عامی باشه شاید به بحث ما خیلی لطمه وارد نشه، بنابراین که بعض اصحابنا در سند وارد شده باشه، ولی چون شاید در سند بعض اصحابی باشه بازم عبدالله ابن عطا رو باید تو این بحث داخل کرد. علی تقدیر، حالا این عبدالله ابن عطا مکی یه مورد هست، این یه مورد رو اگر در نظر بگیریم این مجموعاً 529 مورد هست، یک مورد از 529 مورد فقط مورد بحث هست. خب خیلی بحث. اما امام صادق علیه السلام را اگر در نظر بگیریم یه مقدار آمار فرق میکنه. امام صادق متوسطین بین جمیل ابن دراج و ابی عبدالله علیه السلام، زراره 139، محمد مسلم 64، مویسر ابن عبدالعزیز نخعی 15، منصور ابن حازم 14، ولید ابن سوی 11، زید شهام 11، فضل ابن عبدالملک ابن عبدالعباس 9، عوان ابن تقلب 9، عبدالله ابن محرم و یول غلانف 7. تا اینجا همه کسایی که بودن وثاقتشون مسلم بود، ولی این عبدالله ابن محرم توفیق نتونستیم بکنیمش. عبید ابن زراره 6، مهدم ابن عبی برده ای برده یا برده شاید باشه 6، که البته این ما نوشتیم در موش امامیون سرطان تحقیق. فضیل ابن یسار 5، معلب خونه ایست که اختلافیه ولی ما اون رو فقه میدونیم. اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی 5، سلامت ابن محرز 5 که این سلامت ابن محرز رساقتش ثابت نیست. حکم ابن حکیم سیرفی 4، بکیر ابن عین 4، حضرت ابن عمران 4 که ما نوشتیم امامیون سرطان تحقیق. منصور ابن ولید فیغل 4 که وثاقتش ثابت نیست. برید 3، حدید ابن حکیم او مرازن 3 که هر دوشون ثقه هستن. سلیمان ابن خالد 3، عایب ابن حیب الاحمدی که نوشتیم امامیون فقط آن تحقیق. عبدالرحمن ابن حجاج 3، علی ابن الازرق 3 که توصیح نکردیم اون رو. ابو بصیر 3 که ابو بصیر مطلق یحیای اسدی که ما توصیل میکنیم و بحث جدی در وثاقتش نیست. حسن ابن شهاب 3 که ما توصیل نکردیم. ابو حمزه 2، حفظه ابن قیاس 2، عبدالحمید ابن عباس 2، عبدالله ابن بکر او عبدالعباس که عبدالله ابن بکر ایش فتحی فقه، عبدالعباسش امامی سبه است. انبسط ابن مسعب دو که ناوسی سقه است، محمد ابن همران دو، محمد ابن مروان. توی این برنامه درایت النور از محمد مروان چیزی نوشته نشده، محمد مروان رو مسابق بحثشو نکرده بودیم، ولی بعدا بحث محمد مروان رو که کردیم، محمد مروان مطلق، محمد مروان زهلیه که اون رو ما توصیف میکنیم. حذیفه ابن منصور یک، حرید ابن عبدالله یک، حمزه ابن محمد طیار یک که حمزه محمد طیار رو ما اونجا توصیف نکردیم. سارت ابن کلیبی یک، ابن بوکیر یک، عمر ابن عزین یک، عمر ابن الاشعر یک، در درایت نور عمر ابن اشعث رو توصیف نکردیم. معتب یک، هشام ابن سالم یک، یونس ابن زبیان یک که ما یونس ابن زبیان رو توصیف نکردیم. خب یا تضعیف کردیم. مجموع این موارد 375 مورده که 25 موردش اشکال داره، که 25 تا از 375 راست. خب این آمارش با آمار موارد که ابی جعفر هست خب یه مقداری بیشتر هست. خب مجموع این موارد رو که بخوایم با هم دیگه بسنجیم، بله 529 تا مال نبی عبد 329 تا نبی جعفر بود، 375 تاش نبی عبدالله علیه السلام بود که میشه 904 تا، احده ما هم 101 بود، مجموعاً حدود 1005 میشه. بله دیگه 1005 مجموع موارد ابی جعفر و ابی عبدالله و عهد ما علیهم السلام هست. خب اینا رو که اشکال دارشون یکی تو ابی جعفرها بود، یکی تو عهد ما بود، 25 تا در ابی عبدالله بود که مجموعاً اونایی که ما اشکال میگرفتیم. حالا بعضی موارد مثل معلی بن خنیس و بعضی از اون ثقت و علت تحقیق ها رو هم که زمینه بکنیم، ما اشکالاتی که ما داشتیم 27 تا بود، اما مواردی که بحثدار بود اونها رو هم بذار زمین میکنم ببینم چند تا در میاد، 10 تا 11 تا اینجا، 14 تا 15 تا 15 میشه، 15 و 3 18 18 و 2 20 22 22 22 و 2 24 و 1 25 یه 25 تا مورد اختلاف دیگه هم هست که ما 25 تا دیگه هم ممکنه به این 27 تا زمینه بکنیم. رو هم رفته حدود 25 و 27 میشه 52. طبق مبنای ما موارد اشکالدار زیر 3%. اون مواردی که افراد دیگه هم بحث دارن اونا هم زمینه میکنیم حدود 5% میشه دیگه. به نظر میرسه که این مقدار 3% برای مقداری نباشه که بشه مضر باشه بر این که بگیم ما اطمینان به وثاقت این مرویان عرح داریم، به خصوص اون مطلبی که مرحوم حاجی نوری هم مطرح میکنه که بعضا اصحابنا معمولا در مورد بزرگان و اینجور افراد میگهش میگه میشه که ما هم گفته البته ثابت نیست، ولی احتمال صدق کلام مرحوم حاجی نوری رو هم ما میدیم و بعض اصحابهی هم که بعض نقل ها وجود داره که گفتیم ما ثابت نیست که بعض اصحابنا باشه، ممکنه بعض اصحابهی باشه، بعض اصحابهی هم شاید بیشتر در مورد که راویان پرتکرار بعض اصحابهی به کار بره. اون موارد گیرداره که ما داشتیم همش راویان کم تکرار بودن، احتمال این که بعض اصحابهی راویان پرتکرار باشن هم بیشتر هست و تعبیر بعض اصحابی عمدتاً در مورد کسانی میگه گفته میشه که این راوی با اونها زیاد معنوس باشه، اما کسانی که یک مورد دو مورد در یه جایی ازش روایت کرده باشه اون رو بعض اصحابی تعبیر کردن، باز احتمالش ضعیف تر هست. خب بنابراین این مجموعه این قرائن رو که زعیمه بکنیم به نظر میرسه که بشه مرسلات جمیل ابن دراج رو به طور کلی تصحیح کرد. البته اینا همه بحث های کلی مرسلات جمیل ابن دراج هست، ولی در مورد ما نهفی یک بحث خاصی در مورد مرسل جمیل ابن دراج هست که اون اینی که در خصوص ما نهفی صدر روایت ما رو جمیل یه جایی انزراره نقل کردن ابی جعفر علیه السلام و یه جایی اون صدر روایت رو جمیل عن ابن بکیر او عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. زیرش رو نمیگم ولی صدرش رو از این دو طریق نقل کرده و این احتمال این که مراد از بعض اصحاب نات یا بعض اصحابی یکی از این موارد باشه احتمالش زیاد هست. بنابراین در مانهدفی خصوص این مورد رو باید در نظر گرفت، اون بحثای کلی سر جای خودش درست، ولی در خصوص مورد با توجه به این که احتمال داره ابن بکیر باشه، احتمال داره ابوالعباس باشه، احتمال داره زراره باشه، این سه تا احتمال، اگر زراره حالا ابن بکیر یا ابوالعباس اون تردیدی بود که اون روایت از ابی عبدالله علیه السلام ابن بکیر نقل کرده یا ابوالعباس، علی تقدیر اگر ما این دوتا روایت رو بگیم احتمال این که روایت مرسل جمیل به یکی از این دوتا برگرده این احتمال زیادی هست و بنابراین لااقل حالا اگر بگیم احتمال زراره رو هم عرض اون دوتا احتمال در نظر بگیریم، بگیم 50% احتمال داره زراره باشه، 50% احتمال داره ابن بکیر یا ابوالعباس باشه، ابن بکیر و ابوالعباس هم 25% میشه برای ابن بکیر، 25% میشه مال ابوالعباس، حداقل 25% احتمال ابن بکیر در اینجا میره و بنابراین این احتمال باعث میشه که روایت در حکم موثقه تلقی بشه. بنابراین اگر کسی روایت موثقه رو معتبر بدانه معتبره، ولی موثقه رو معتبر نداره روایت مرسل جمیل اعتبار نخواهد داشت. حاجه ها اخیراً متمایل شدن به اینکه روایت موثقات حجیت به عنوان زن خاص نداره و حجیتش از باب دلیل انسداد باید اثبات بشه. بنابراین طبق مبنای اخیر حاجه ها مرسل جمیل ابن دراج رو نمیشه توصیفش کرد به دلیل احتمال قابل توجهی که این مرسل به روایت ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام بازگرده. و ولی خب ما مرسل ابن بکیر ما روایت عرض کنم خدمت شما موثقات رو اعتبارش رو به دو شرط می‌دونستیم، مخالف روایات امامیه نباشه، مخالف فتوای امامیه نباشه. طبق این مبنا باز به نظر می‌رسه که روایت ابن بکیر رو و مرسل جمیل رو نتونیم تصحیح کنیم، چون اینجا لااقل مخالف روایات متعدد امامیه هست، هرچند روایت زراره هم تاییدش می‌کنه، ولی به هر حال روایت‌های زیادی از امامیه هم برخلافش هست که روایت محمد بن مسلم و روایت های دیگه ای که حلبی و روایت ارسلان و علی بن جعفر و امثال اینها مخالف مرسل جمیل بن دراج هست، چون مرسل جمیل بن دراج احتمال داره به روایت ابن بکیر برگرده، بنابراین ما نمیتوانیم روایت جمیل بن دراج رو مرسل جمیل بن دراج رو این مرسل جمیل ابن دراج رو در ما نهنفی معتبر بدانیم. ما به طور کلی مرسلات جمیل ابن دراج رو به نظر ما معتبره، ولی در ما نهنفی عرفی یک بحث خاص داره، ما نمیتوانیم مرسلت ابن دراج رو معتبر بدانیم. در سایر موارد هم این بحث های این بحث عمومی شما کردیم به حجته، ولی ممکنه در بعضی موارد بحث های خاصی داشته باشه که باعث بشه که روایت مرسل جمیل ابن دراج رو از اعتبار ثابت کنه. این بحث دیگه تمام، میریم به بحث دیگر انشاءالله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.